بسم الله الرحمن الرحیم و به این نسلین و هوا خیر ناصر نمائید. بر سلامتی خودتون، خانواده هاتون، بر سلامتی همه مؤمنین در عالم به سلامت خط فهمه.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
برکه انشاءالله هر کسی در این جلسه هست توجه به این جلسه میکنه، جلسات قرآن میکنه، دعاش با دعای حضرت بقیت الله بالا بره و با هم مستجاب بشه. یه صلواتی خط بفرم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
فرجه. که انشاءالله به زودی زود شاهده پیروزی رزمندگان اسلام در سراسر عالم بشیم، در همه عرصه های نظامی فرهنگی، و شاهد به ذلت کشیده شدن کفر باشیم، ظهور اماممون رو ببینیم و با ایشون همراه باشیم. یه صلوات خط بفرم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب سوره مبارک انسان تقریبا به ایستگاه آخرش رسید و ما رسیدیم به آیات انتهایی که از آیات 23 به بعد هست. آیات 23 به بعد اینجوری شروع میشه که انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. بحث نزول تدریجی قرآن مطرح میشه، به پیامبر خطاب میشه، به پیامبر آیه 23 به بعد خطابه به پیامبره. ما باید ربط بین این آیات و آیات ابتدایی رو هم بررسی بکنیم که اولین بحثی که اینجا مطرح میکنه بحث قرآنه و بحث نزول تدریجیش. وقتی این نزول تدریجی مطرح میشه به این معناست که احکام الهی به علاوه حقایق هستی به تدریج در ظرف وجودی انسان ها ریخته میشه. مثل اینه که انسان بایستی گام به گام به سمت حقایق و به سمت پروردگار عمل کن در واقع برسه و یه نظام حاکمیتی را خود این مطرح میکنه. یعنی خود تنزیل کتاب یا نزول تدریجی کتاب دلالت بر نظام حاکمیت داره، ولی پیامبر یک بار می اومد قرآن را ارائه می داد، بعدم می رفت دنبال برنامه های خودش، در صورتی که اقتضای مردم در فهم و اجرا اقتضاش این طوریه که به تدریج حقایق نازل بشه متناسبه با در واقع شرایط اجتماعی. مثل اینه که الان شرایط جنگ یه سری احکام خاص داره، شرایط صلح احکام خاص داره. این شرایط و اختزاعات تعیین کننده احکام میشه، نزول احکام میشه. از طرفی هم خود سیر رشد فرد این دوتا با هم تنزیل رو منجر میشه، این تبدیل میشه به یه نظام حاکمیت. اگه این نظام حاکمیتی نباشه، اساسا نظامی نباشه، مفهوم تنزیل معنای خودش رو از دست میده. خب پیامبر اولین وظیفش صبر نسبت به حکم و اطاعت نکردن از آسم و کفوره که اینا رو مفصل جلسه پیش صحبت کردیم. پس وظایف پیامبر اینجا فهرستش میاد. این وظایف پیامبر جهت اعلان به همه مردم، یعنی همه بدونن که پیامبر وظیفش اینه، و جهت ابلاغ به خود پیامبره. این یعنی همه بدونن پیامبر شیوه و سیرش به این صورت. اولیش صبر لحکمه که راجبش صبر با جهتگیریه حکم الهی، که یعنی استمرار تا رسیدن به نتیجه، بهش میگن صبر، بهش میگیم پایداری. و دومیش بحث اطاعت نکردن از عاصم و کفور، که اینجا میگه او کفورا، در حال این اوش به معنیه و میده، ولی یعنی اینا ظهورشون در جامعه بعضی وقت ظهور آسمان است، بعضی وقت ظهورش ظهور کفوران است. در هر دو حالت پیامبر نمیرسی از اونها هم راه و هم گام و هم مسیر با اونها بشه، که راجع به این هم مفصل صحبت کردیم. رسیدیم به وظیفه سوم. وظیفه سوم وذکر اسم ربک، ذکر اسم رب، که زمانش بکرتن و اصیلاست. بکرتن و اصیلا، که اینو میگن کنایه از ابتدای روزه و اینو میگن کنایه از انتهای روزه. بعضیا راجبه اصیل میگن یعنی عصر، میشه انتهای روز، یعنی مبنای ذکر اسم رو روی روز میگذارن، ابتدای روز و انتهای روز، صبح و عصر. و در شب من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا، سجده و تسبیح رو مطرح میکنن، که میشه چهارم پنجم، این میشه پنج تا دستور به پیامبر، که این میشه گفت که دستورات پنجگانه در سوره انسان عبارت است از صبر در اجرای حکم، اطاعت کردن از عاصم و کفور، و سه ذکر اسم رب در صبح و عصر، سجده شبانه و تسبیح در شب به شکلش طولانی، تسبیح طولانی شد. میشه این پنج تایی که در واقع از پیامبر خواسته شد. حالا راجع به ذکر اسم رب که تو سوره مبارکه اعلی هم موضوع اومده، سوره های دیگه هم ذکر شده، سبح اسم رب کل اعلا، بعد در ادامه سوره میگه و ذکر اسم رب بهی فصلا. این ذکر اسم یه مفهومی پیدا میکنه، اسم رب که بر پیامبر در واقع مهم شمرده شده. اسم عبارت از اون چیزی که شیء با اون شناخته میشه، اسم عبارت از اون چیزی که اون شیء، هر چیزی هست با اون شناخته میشه، و نمودی از اون شیء. اسم هر شیء وسیله شناخته اون شیعه، به علاوه یعنی شما وقتی میخواییم به یه چیزی رو کنی به وسیله اسم اون رو میکنی. پس اسم همون جاییه که انسان رو میکنه محل، یا یه جلوهیه که انسان به شیء رو میکنه. پس این اولین خصوصیت اسمه، یعنی باید یه جایی باشه که نموده ربوبیت خدا باشه. از این منظر اسم رب در واقع نشانه ربوبیت خداست، در واقع ظهور صفت ربوبیت در اونجاست. و شما بدون اسم هم نمیتونید به خدا رو بکنید، اگر هم رو بکنید به نام هو مثلا او یا انت، اینا همشون اسم، یعنی در این که خدا رو به چه اسم بخونید، هو بخونید، او بخونید، یا خدا رو بهش نمیشه اشاره کرد، چون خدا اشاره کردنی نیست، نمیتونیم بگیم هازا این. طبق خطبه امیرالمومنین اسم اشاره برای خدا به کار نمیره، ولی ضمیر به کار میره، یعنی مثلا میتونیم بگیم او یا میتونیم بگیم تو. تو منظورتون اون کسیه که مورد خطاب قرار میدین، نه مورد اشاره. ما ممکنه در ضمایری که به کار ببریم اسم تو رو به کار ببریم، ولی منظورمون تویی باشه که باید داریم اشاره میکنیم، ولی در مورد خدا ضمیر به معنی اشاره نیست. اسم رب میتونه به شکل ضمیر بیاد، اسم رب میتونه به شکل جلوه های از ربوبیت بیاد، یعنی اسم رب میتونه شاخه های از ربوبیت باشه و جلوه های از ربوبیت خدا باشه. ولی هرچی هست اسم رب وقتی میگیم نمود ربوبیت خداست، یعنی فرد با توجه به اون و روی کردن به اون چی میشه؟ رب را، رب بودن خدا را حس میکنه، نه اینکه علم بهش پیدا میکنه، حس میکنه، دریافت میکنه، وجدان میکنه. چون وقتی میگیم علم پیدا میکنه یعنی احاطه پیدا میکنه، احاطه بهش پیدا نمیکنه، ولی میتونه رب بودن خدا رو حس بکنه، یعنی بفهمه که رب هست، موجودیت اون رو بیابه. پس اسم کارش ظاهر کردنه، اسم کارش اصلا خودش یادآوری کردنه، و اگه اسم نباشه انسان نمیتونه یادش رو فعال کنه، یعنی شما وسیله اسمه که فعال میکنید. کما این که ما در وجودمون افراد وقتی میخوایم یاد کنیم با اسمشون یاد میکنیم، مثلا حتی شما اشیا رو که تو ذهنتون میاریم، اشیا رو اگه اسم براشون نداشته باشین اصلا یادتون نمیاد، یادتون فعال نمیشه. مثلا اگه کسی اسم درخت در وجودش نباشه به یادش نمیاد، درختی به یادش میگیم ممکنه به شکل ضمیر بیاد، مثلا بگیم که مثلا چیزی، یه چیزی با پم، بله، ولی به هر حال با یه اسمی داشته باشه ولو به صورت ضمیر. پس وقتی که بحث ذکر اسم رب میشه داره نحوه اتصال ما یا اتصال پیامبر به خداوند را، اتصال پیامبر به خداوند را سلام میکنم. یعنی اینکه خداوند پیامبر خدا را به عنوان پروردگار بشناسد و او را عبودیت کند، ولی خدا که همه جا وصله، همه جا هست، ولی لازمه پیامبر خدا رو یاد بکنه تا او رو بتونه عبودیت کنه، تا بتونه اطاعتش بکنه، تا بتونه غیر او رو نپرسته، تا غیر او رو سرپرسته خودش نگیره. چگونه یه اتصال پیامبر به خدا رو از طریق توجه به اسم مطرح میکنه. حالا اینی که قید میزنه بکرتن و اصیلا صبح و عصر، نشون میده که یه سری از کارهایی رو پیامبر باید به صورت خاص انجام بده، مثل نماز خوندن. نماز میشه یکی از مصادیق ذکر. وقتی میگم وذکر اسم ربک، یکی از مصداقاش میشه چی؟ نماز. نماز طبق اون آیه شریفه که تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر، مصداقی از ذکره و مصداق ذکر اسم ربم هست، به خاطر اینکه در واقع نماز خودش به عنوان صلات، به عنوان اسم ربه. شما وقتی میگی نماز، یه عبادت مخصوصیه که خدا در اون ربوبیت خودش رو برای بنده متجلی کرده و به او در واقع خودش رو نشون داد. بله دیگه، اقم الصلات لذکری، دلیلش میشه این که تو سوره مبارکه طه بود دیگه، درسته، مطرح میکنه. در واقع خود نماز تبدیل میشه به اسم رب، وذکر اسم رب. حالا اینکه اینجا اگه ما بگیم، بهتره بگیم نماز فرودگاه اسم خداست، چون توی نماز یه ظرفی درست میشه که اسم رب تجلی پیدا میکنه و خداوند خودش رو به عنوان سرپرست به انسان معرفی میکنه. سرپرست یعنی مدیریت زندگی انسان رو به عهده میگیره. حالا به واسطه همین مسئله صبح و عصر بودنش، مثل اینکه شما مدیریت زندگی خودتون را در صبح و در عصر یادآور میکنین که خداست. پس بنابراین کل اون روز و کل اون شب را دارین با یاد مدیریت پروردگارتون به سر میبرید. از طریق توجه به اسم شما در مواقع خاص تمام موقعیت‌های زندگی رو چکار میکنید؟ با یاد خدا متنعم میکنید. مثل این که نماز اومده به عنوان یه ایستگاه جاری کننده اسم رب قرار گرفته و شما توی نماز با اسم رب آشنا میشین و ارتباط برقرار میکنین. خود وضع نماز اصلا شبیه اسم ربه. حالا درسته که فرودگاهه، ولی یعنی همین که یه عبادتی اومده که نشان داره، نشانه اینه که خدا بنده خودش رو رها نکرده، مدیریت بنده رو به عهده گرفته، رزق او رو تعمیم میکنه، هدایت و سیاست گذاری میکنه، معنویت و اتصال او رو تعمیم میکنه. اینا همش جلوه های عبودیت. مهمترین مسئله ای که برای بنده مهمه در حوزه ربوبیت مسئله برای بنده چیه؟ اینه که رها نشده است، کسی اون رو رها نکرده و نماز خاصیتش اینه که شما در نماز احساس میکنید که خداوند به دلیل رها نشدن، برای که اثبات کنه که شما رها نشدین، امر به صلات کرده، نمیخواد تکلف کنه. بعضیا فکر میکنن نمازمون رو بخونیم راحت شیم، یا مثلا یه تکلفی نسبت به نماز در خودشون ایجاد میکنن، احساس میکنن، در صورتی که نماز نماده اینه که تو رها نشدی، دستتو میگیرن، روی زندگی تسلط هست، رزقتو تأمین میکنن، امور زندگیت رو جاری میکنن. بله بله، صلات نیست، بله. نه، فراتر از تنها عن الفحشاء و المنکر. این میگه که ان الصلاة تنها عن الفحشاء و المنکر، کار نماز اینه که شما رو باز می‌دارد از فحشا و منکر. اون تا یه خصوصیت دیگری هم داره که اون بزرگتره، و خاصیت ذکر بودنش، خاصیت ذکر بودنش از باز داشتنش از فحشا و منکر بیشتره. حالا اون میشه که تو نماز را برای جاری کردن ذکر در زندگی بخون، در واقع نماز میشه اون ایستگاهی که ذکر در زندگی جاری میشه. نه، اون یه سوره دیگه. بله، یاد خدا. آها، شما میگین که اون ذکر چون اتصال دائمی پیدا میکنه، ماهیت صلات ذکریست که ذکر بالاتر رو نصیب انسان میکنه. ماهیت خود نماز ذکره، مثل همین که ما داریم میگیم که ماهیت خود نمازم اسمه، مثلا همین که میگیم نماز خودش میشه اسم، با اینکه تو خودش اسم رو جاری میکنه، ماهیت خود نماز ذکره. میشه که یه چیزی ماهیتش ذکر باشه، نتیجهش یه ذکر بالاتری باشه، چون خاصیت مثل اینکه شما توی نماز قرائت دارین، رکوع دارین، سجده دارین، نه همشون جنسشون چیه؟ جنس ذکره. اسم اون خود اون نماز میشه، میشه از فی صلاته هم دائم. نه، یعنی اثر ذکر خدا در برای نماز بیشتره، تأثیر نماز برای ذکر، پاداش ذکر بودن نماز نسبت به تنها عن الفحشاء و المنکر بیشتر. این شما اینا رو جدا نباید بگیریم، پاداشش جزء خودش. ولی از نه، دو تا چیز مختلف نی، در واقع مثل اینه که شما یه مرتبه از یاد خدا شما را از گناهان باز می‌داره، یه مرتبه ای به خود خدا توجه میده، به خاص خداست. بله، بله، توجهی که شما رو از گناه باز میداره یه توجهه، توجهی که به خود خدا معطوف میکنه اون یه توجه دیگه است. خب شما میتونی اینا رو طولی بگیرین، لازم نیست ارزی بگیرین. پاداشای خدا که اینطوری نیست مثلا بگی که اینو بهت میدم اون یکی هم جدا بهت میدم، نه، بزرگتره، یعنی تو مرتبه بالاتره، طولیه. وقتی طولیه یعنی تنها عن الفحشای و المنکرش هم ذکره، ذکر بعدی وقتی اینو جدا میکنه یعنی ذکر خاص خداست. حالا وقتی که ذکر گفته میشه اساسا ذکر دوتا، ذکر به معنی همین یاده دیگه، نه، یاد خداست. یاد خدا یعنی توجه نفس به صفات پروردگار. خدا خداش بایستی وقار داشته باشه، خداش باید علم داشته باشه، خداش باید قدرت داشته باشه. وقتی میگیم یاد خدا یعنی جریان علم خدا، جریان قدرت خدا. یادش فقط اینی که شما یاد کنید، حتما ذکر خدا در خودش یه چی داره، خاصیتی داره. حتما یاد خدا ویژگی هایی که خدا داره رو در انسان جاری میکنه. یعنی شما به اندازه ای یاد خدا هستی که از خدا اثر و نشانه داری. متوجه این؟ انسان به اندازه ای از ذکر خدا بهره داره، یا بگیم به اندازه ای یاد خداست که از ویژگی های خدا بهره منده. جریان پیدا بکن. یعنی الان اگه من خاصیت یاد خودم خاصیت نداشته باشه، در واقع من یاد خدا نیستم. حالا مرتبه کف یاد خدا چیه؟ اینکه انسان سراغ فحشا و منکر نره، کفشه دیگه. یعنی منعه انسان به اندازه از ذکر خدا داره که از ویژگی های خدا بهره مند باشه. حالا حداقل یاد خدا، حداقل یاد خدا اینه که انسان از اون چیزی که انسان رو از خدا دور میکنه پرهیز داشته باشه. حداقل یاد خدا به مقدار چیه؟ مقدار منع فرد از عوامل یا دور کننده که اسمشو بهش میگن موانع، از عوامل دور کننده از خداست. این حداقل یاد خداست. یعنی اگه کسی یاد خدا در او منجر نشد که او از فحشا و منکر از زشتی ها دور بشه، این یه حداقل رو هم نداره. در واقع حداقل ذکر رو شما تو عوامل بازدارندگی میبینید، یه حداقل میاد توی بازدارندگی. ممکنه شما بگین یه تیف درست میکنه، بعد میاد رو قدرت و علم، میاد رو حیات. یعنی تیفی از مراتب حیات که ما راجبش دو جلسه پیش راجب همین موضوع صحبت کردیم. پس این دیگه از اینجا شروع میشه، از این حد اقل، از بعد این بازدارندگی میاد به سمت طیفی از مراتب حیات. منظور چیه؟ منظور اینه که ذکر اسم رب فقط صرفا یاد کردن یاد خدا نیست. این که مثلا فرد بگه سبحان الله الحمدلله، تحلیل بگه لا اله الا الله، منظور این نیست. هرچند که چون میگه بکرتن و اصیلا، حتما اینا هم هست، به خاطر اینکه این بایستی تعین داشته باشه. چون صبح تعین داره، عصر تعین داره، حتما باید به شکل نماز یا به شکل یه عبادتی خودش نشون بده که طبق روایات اینجا نماز صبح میشه و نمازها میشن. حالا حداقل اینه که نمازها عهده داره تامین این ذکره. منتها این نماز که در بکرتن و اصیلا خونده میشه، بایستی این ذکر را در همه روز جاری کنه. یعنی در واقع نمازهای یومیه وظیفه‌شون چیه؟ وظیفه جاری کردن ذکر خدا در همه روز رو دارند. و دلیلش هم اینه که یه تمرکز ذکری در این نمازها اتفاق میفته که فرد نسبت به پروردگار خودش هوشیاری قابل توجهی پیدا میکنه. بعد این هوشیاری درش ذخیره میشه. انسان قدرت داره که هوشیاری را در خودش ذخیره کنه. مثلا خود ذکر یکی از خاصیت‌هاش حفظه. مثلا میگین که این طرف یادش رفت، یعنی حفظش از دست رفت. میگین قوه حافظه، بعضی وقتا میگین قوه ذاکره. قوه حافظه همون قوه ذاکره است. اساساً ذکر یکی از خصوصیاتش چیه؟ خصوصیاتش حفظه و ذخیره است. به همین دلیل وقتی که امر میشه که بکرتن و اصیلا شما ذکر کن، جنبه چی داره؟ جنبه ذخیره سازی هوشیاری داره. ولا انسان باید مرتب متصل میشد به خدا تا بتونه یادش بمونه، ایستگاه داره. و این بهترین شیوه سیر و سلوک انسانه که انسان نمازهاش رو محل ذکر خدا بکنه، محل تقویت ذکر بکنه. بهترین کار اینه که نماز چی بشه؟ محل ذکر اسم رب بشه. و انسان وقتی که نمازش رو خوند، در واقع این هوشیاری نسبت به اسم رب در او چی بشه؟ ذخیره بشه. و این ذخیره شدنم قطعه قطعه داره دیگه، صبح ظهر. بله، چون شما یه قسمت تکبیرت الاحرام داری، الله اکبر، خود نیت دارین، تکبیرت الاحرام دارین، بعدش یه بخش سوره دارید، قرائت میخونید، یه بخش رکوع دارین. بله میتونیم. وقتی که به اون از کاری که گفته میشه، به ویژه اون چیزی که در قرائت گفته میشه که جنس سوره های قرآن داره، مثلا سوره حمد میخونه آدم یا سوره های مختلف میخونه. شما الان سوره حمد میخونین، بسم الله الرحمن الرحیم، از همه اولش میخونین بسم الله الرحمن الرحیم، به اسم الله الرحمن الرحیم. مرتبه سوره بعدی را هم که میخونین بسم الله الرحمن الرحیم یه سوره دیگه میخونین و همه سوره ها در خدمت اسم الله الرحمن اون سوره است. عمدتاً ذکر اسم رب به وسیله قرائت نماز اتفاق میفته. قرائت نماز یعنی همون دو رکعت یا چهار رکعت، هر چهار رکعتی که دارین، اگه دو رکعت باشه دو رکعت، چهار رکعت باشه چهار رکعت، اینا اسمشو اصلا توی روایات میگن اینا ذکره. یعنی توی روایات که میگن مثلا قرائتو میگن ذکره، مثلا میگن ذکر قرائت، ذکر مثلا رکوع، ذکر سجده، اینا همشون اسمشون ذکر. بعد توجه به این چیزی که انسان در نماز میخونه و جدی گرفتنش و از حالت شوخی و تکرار خارج کردنش، این منجر میشه که این تبدیل بشه به یه جریان ذهن. همین آدم جدی بگه یاکن نبود و یاکن، شوخی نگه، اصلا با توجه بگه یاکن نبود و یاکن است. انسان جدیت تو نمازش، توی اذکارش پیدا بکنه، این همین اراده پیدا کنه، یعنی هر چیز رو میگه با اراده بگه، به دلیل اینکه خدا گفته مثلا اینا الان بگو نگه، اراده کنه، قصده انشا کنه، بگه من ندارم میگم که اقرار دارم میکنم. اینا متشابهات هستن، نمیتونید به اینا اتکا کن. حرفای علما بلخص تو این لایه ها چون مخاطب خاص داشته، نقابل بیانه، نقابل استناد. ما چه بدانیم اون چی گفته و ما به چه بدانیم اون چی جواب داده. اون چیزی که تو قرآنه و اون چیزی که تو روایات، اصل نماز محل ذکره، توجه به ذکر و جدیت در ذکر، توجه به ذکر و جدیت در ذکر میاره، توجه نکردن به ذکر و توجه نکردن و جدی نبودن به اون و اراده نکردنش و نیت نکردنش منجر به جاری نشدن ذکر میشه. حالا بعضی از علما از جهت فقهی توجه به نماز را، حالا نشون که خیلی سختگیرانه، به عنوان یه واجب ذکر کردن، خودشون یه موقعی اگه حواسشون اصلا چیز میکردن نمازشون رو دو مرتبه میخوندن قبول نمیکردن. آقای خدا رحمت کنه، آقای صدیق این نگاهش به نماز اینجوری بود، اصلا میگفت نیت در همه اجزا جاریست. و اگه کسی، البته بعضی علما به خاطر سهولت در برای امر مکلفین خودشون اینو برداشته، ولی اون نظرش این بود که نیت در همه اجزا لازمه. من به نظرم میرسه که حالا این که ما اینجا بحث وذکرست من بکر بکرتن و اصیلا میاره، به دلیل اینکه بکرتن و اصیلا میاره معلومه که این ذکرش متعینه، یعنی ذکر قلبی نیست، شاکله داره، یعنی حتما باید یه عملیاتی انجام بده که ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم این طب تو نمازه و طبق آیات دیگه هم میبینیم که این حالا چرا داره اینطوری مطرح میکنه. این اصلا نمیخواد بگه نماز بخون، بگه میخواد بگه وذکر اسم ربک بکرتن و اصیلا، میخواد بگه که اون نمازی که تو میخونی به این بایستی اینو احراز کنه، که نه اگه پیامبر نمازشون وذکر اسم ربک نباشه اصلا نمازشون مورد پذیرش قبول قرار نمیگیره، چون امر به این شده، نگفته اقم الصلاة نمیدونم بکرتن و اصیلا، که اگه بعدا نشست ظاهر صلات داشت بگن که این مورد قبوله. نه، برای ما بله، برای ما ظاهر نماز داشته باشه مورد قبوله، چون ما اقامای نمازو کردیم و ولی پیامبر نه، برای پیامبر بایستی حتما نمازش چی باشه؟ اذکر اسم ربک باشه، یعنی بایستی حتما توش برایندش جاریه نسبت به اسم رب و ذخیره سازیه این اسم و جاری سازیش تو کل روز باشه، ولی خدا قبول نمیکنه، از پیامبرش قبول نمیکنه. نشون میده که هر چقدر که افراد به پروردگار خودشون نزدیکتر میشه احکامشون دقیق تره، نمیگیم سخت تره، بعضی ها میگن سخت تره، نه، دقت در احکامشون بیشتره. منات‌های عبادت میشه عنوان در واقع اون چیزی که خواسته شده، یعنی اگه مثلا از من و شما نماز خوندن رو به عنوان ذکر خواسته شده و ممکنه به دست بیاد ممکنه به دست نیاد، همین عنوان از پیامبر خواسته شده، نه خود اون چارچوب بندیش، خود مناطش خواسته شده، خود اون عمقش خواسته شده. و خب این مربوطه به پیامبر اعظم فقط نیست، هر کسی که خودش رو تقرب پیدا میکنه به پروردگار کم کم به لایه‌های درونی تر شریعت دست پیدا میکنه، این موضوع برای اونا هم صدقه، چون پیامبر به عنوان شاخص قرب در نظر گرفته میشه، همه افراد خودشون رو باید با این شاخص میزون کنن. یعنی شما ببینید رفته رفته به تدریج نمازتون از توش استحصال ذکر میشه یا نه، اگه استحصال ذکر میشه یعنی داریم به نماز پیامبر و الگو بودن پیامبر نزدیک میشیم، بعد تا برسه به اون موقعی که شما قدرت استحصال ذکر از نماز رو داشته باشین، از ذکر رو از نماز داشته باشین، اونجا ممکنه بعد یه مدتی خودتون رو مشمول خطابه وذکر اسم ربک بکنید و برای خودتون وذکر اسم ربک را واجب بدونید تا اقم صلات رو. اون دیگه بعضی ها ممکنه به این مرتبه برسن، بعضی ها نرسن. اون چیزی که شما میفرمایید راجع به اون جریان که بعضی علما هم مطرح میکنن، بحثش اینه که بعضی از افراد در نماز به ویژه وقتی که سوره رو میخونن توجه بیش از حد به مصادیق سوره پیدا میکنن، از نظر فکر نه از نظر ذکر، تفکر میکنن در آیات در نماز، از خاصیت ذکریش خارج میشن. اون که شما میگین و یه عده‌ای مطرح میکنن اینه، نباید نماز اونطور، اونا رو توضیح میدن، نه که ما بگیم، بعضی از علما میگن مراقب باشین وقتی نماز بخونین یه مرتبه حواستون نره مثلا روی یا که نبود و مثلا این متکلمه مل غیره، بعدش اینطوری میشه، بعد اونطوری میشه، بعد این یه اصلا حواستون از چارچوب بندی افتاد. مثل این کاری که ما توی ارزم به حضورتون تدبر انجام میدیم، ما تو تدبر میایم تفکر رو فعال میکنیم، ذکر رو فعال نمیکنیم. تو مرحله اول تدبری که کار میکنیم، حالا یه نفر توی نمازش دلش هوایه چی بکنه؟ تدبر بکنه، میگن نکنین این کارا، خاصیت ذکرش از دست ندین. منظورشون اینه، چون یوهایی میبینید که طرف کلی وقته که داره به یه چیزی به مفهومی مشغول میشه از خاصیت اون خارج میشه. اون چیزی که میگن، خیلی هم میگن، خیلی از علما اشاره به این موضوع میکنن، این قسمت بله بله توجه میشه اون احساسی، انتقال احساس و درکه از اون حقیقت به نحوی که تأثیر درونی بگذاره. مثلا شما وقتی میگی این یا که نبود، خدایا ما تو را میپرستیم، شما بایستی از عبودیت یه درکی داشته باشین، یاد اون درکه بیفتیم، بعد میگین صرفا تو را عبودیت میکنن ولی غیر تو را عبودیت نمیکنن، شما بایستی این صرفا تو را عبودیت میکنن و غیر تو را عبودیت نمیکنن، این صرفیت را تو وجودتون جریان پیدا کنه به نحوی که این تأثیرش در وجود شما باشه. صرف مرور ترجمه نیست، نه، بلکه مرور یا یاد حقیقت مفهومی اونه. یعنی شما مثلا یاد کنید عبودیت را، شما میگه خب ما همینشون مشکل داریم، خب اینا رو با استی انسان قبل نماز اینا رو با خودش حلاجی کنه که بدونه که عبودیت چیه، بدونه که اون یکی چیه، بعد که رفت تو نماز فقط یادش بیاد، نه اینکه تو نماز بذاره این کار رو بکنه، تو نماز وقت این کار نیست. حتما همینطوره، از جانب خدا افاضه میشه ولی به واسطه پاداش عمل اوست دیگه، فقط صرف این که اون میده که نیست، انسان هم باید یک کاری کرده باشه. بله جفتشه دیگه، ولی اصلش افاضه است، ولی اون باید یک کاری بکنه، نمیتونه که یک کاری نکنه بعد بگه خدا افاضه میکنه. نه خب بحث اینجا ممکنه بعضیا بگن چرا خود رب رو نمیگه، چرا اسم رو میگه، چرا بایستی ذکر اسم باشه. به نظرم ما باید رو بحث اسم یه مقداری بیشتر توجه کنیم. اسم، اسم هر شیء، به نظرم اون چیزیه که اون شیء نیست ولی جدایی از اونم نیست، ولی اون شی نیست. بله دیگه، یعنی در واقع یا نشانه یا بلند مرتبه تره، یعنی یا سموس یا وسموس، حالا یا سمو بگیرین یا سمو بگیرین یا وسمو ببندین، نشان داغ نهادن بگیرین و هر کدومشو بگیرین، به هر حال شما به وسیله اسم هر شی یه، بله دیگه، اسم غیر مسماست، حرف سره. اسم هر شیعی بهترین دلالت به اونه که شما رو به اون راه نمایی میکنه و شما به وسیله اون حقایق رو متصل میکنید. یعنی اگه اسم نباشه هیچ حقیقتی درباره اون در شما ضبط نمیشه، اگه اسم نباشه هیچ حقیقتی درباره اون در شما ضبط نمیشه، اگه اسم نباشه، خوب گوش بدین، اگه اسم، اگه شیعی اسم نداشته باشه و انسان یا اسم داشته باشه انسان نتونه اسم او رو بهش دست پیدا کنه یا بفهمه یا به نحوی به اون توجه کنه، هیچ حقیقتی درباره اون رو نمیتونه در خودش ضبط کنه و حفظ کنه و ذکر کنه. ضبط، حفظ، اینا ستایه، ذکر هر چیزی منوطه به توجه به اسم آن چیز است. ممکنه این حرف براتون خیلی سنگین باشه و نپذیریدش، خوبه نپذیرید، من خیلی موافقم این حرفو نپذیرید، این جمله رو نپذیرید. عقلیه، خب حالا اگه اینو بپذیریم پس معلوم میشه که اگه راجبه یه چیزی، اگه راجبه چیزی اطلاعات و علم ما کم است، به دلیل اینه که توجه ما به اسم آن اندک است، یا توجه نداریم یا اصلا از زاویه و یعنی به ظاهری از اون توجه میکنیم، به عمقش توجه نمیکنیم. حالا مثالش اینطوریه، چون پدر مادر را بچه هاشون که میخوان به دنیا بیان قبل تولد یه دور مرور میکنن، یه ما دو ما سه ما در صددن یه اسم خوشگل برای بچهشون انتخاب کن. بعضی ها یه ماه، بعضی ها دو ماه، بعضی ها هر نه ماه بار داری بیچاره اسمن که برای بچهشون بذارن. القصه اسم ها میذارن، بچه متولد میشه. حالا خود این که چه داستانی داره که اسم بیاد به بچه گذاشته باشه، بعضی ها اختلاف داشته باشن نداشته باشن سر همین موضوعات کش و قوس داشته باشن، اونا دیگه کاری بهش نداریم. اسمو که گذاشتن شو میگیم برای چی شما یه همچین اسمی رو به بچه‌تون گذاشتیم؟ یا خب ما می‌خوایم بچه‌مون با اون اسم عاقبت به خیر بشه، ما می‌خوایم اون بچه از اسم برای بچه‌مون شکل بگیره. مثلا اگه محمد می‌ذاریم محمدی بشه، اگه نمی‌دونم علی می‌ذاریم علوی بشه، اگه امیر عباس میذاریم امیر عباس باشه، اگه نمیدونم محمد رضا میذاریم محمد رضا باشه، اگه نمیدونم رضا امیر رضا میذاریم امیر رضا باشه، اگه فاطمه میذاریم یعنی قطع از آتش بشه و به با حضرت صدیقه طاهره مشروع، اگه نرگس میذاریم همینجور. از هر کسی بپرسی جوابتون رو چی میذاره؟ اگه ثریا بذارم یعنی خیلی مثلا دست نیافتنی، خیلی زیبایی، خیلی خوب. اگه سوسن بذارم هرچی، نمیدونم پرویز بذارم، کامبیز بذارم، هرچی هرچی گذاشتی میخواین شما به یه چیزی برسه. بعد که شما اسمو گذاشتین دیگه با این اسم دیگه کاری ندارین. البته خیلیاتون دارید ها، بلخص اینا که تو این جمعند خیلیاتون به اسم خیلی توجه میکنه، ولی خیلیات توجه نمیکنه. از فردا که اسمو گذاشتین خیالتون راحت شد، محمد بیا اینجا، محمد فلان کار، محمد فلان، محمد نکن، محمد بکن، یه دیگه چون میفته تو تکرار دیگه یادتون میره حاجی حاجی مکه بود، تو این اسمی گذاشتی برای اینکه این امیر علی بشه، دیگه امیر علی بشه. تو هر موقعی که اسمشو میگو که امیر علی، امیر علی جان، من امیر علی جان، واو چقدر جاله، فاطمه جان، امیر علی جان، نیتش کن دیگه. تو مگه این اسم این بیچاره رو نذاشتی برای اینکه این به این مقصد برسه؟ خب همون رو صدا کن، توجه کن به این اسم، از به بچهت همیشه با این اسم صدا کن. اینقدر این بچه ها خوب میشن. امیرعلی جان قربون شکلت برم، حالا فکر کرده قربون شکل اون میره، نه من قربون شکل امیرعلی میرم. امیرعلی، حالا من منتظرم که تو امیرعلی بشی تا قربونت برم، ولی تو اگه امیر شم بشی که من قربونت تو نمیرم، که من اگه امیرعلی بشی قربونت میرم. من تو رو که نمیخوام که زیر پرچمه غیر اسلام باشی، که من دلم میخواد زیر پرچمه توحید باشی. در این صورت دوستت دارم، ولی تعلقی ندارم بهت. من این رو نمیدونم، حالا البته نمیگم علمش نیست، میگم که بعضیا حروف ابجد میان پدر مادر انتخاب میکنه، استعیم میکنه. من اینا رو نمیدونم، یعنی راستیاتش خیلی هم قبول ندارم، نه اینکه نمیدونم، خیلی هم قبول ندارم. یعنی میگم پدر مادر به هر حال یه افقهایی دارن، یه آرزوهایی دارن، دلشون میخواد بچهشون یه چیزی بشه، یه گلی تو گلها بشه، یه سری تو سرها بشه. من میگم که خب اسم گذاشتی همیشه، خب این اسم با همون نیت بود، اشکال داره این؟ چی؟ آره چرا نمیشه؟ نه وقتی شما با عشق و محبت این اسمو بگین، حتی وقتی دعواشون هم میکنین قشنگ دعوا میکنی، از کوره در نمیرین، ناراحت نمیشین، داد نمیزنی، مراقبی، گل صورتی خوشگل من، آره مثلا خب بچه‌تون رو بزنید گل صورتی خوشگل من که همیشه یادتون باشه. یه اسم چرا میذارین که همینطوری براتون عادی میشه، تکراری میشه؟ اسم بذارین که براتون یه تکراری نشه. این اسم خیلی مهمه. ببینید ضبط، حفظ، ذکر، هر چیزی من روزه باید توجه به اسم اون چیزه. ضبط، حفظ، ذکر، حقایق مربوط به هر چیزی. من همه جمله بندی هم همینطور ناقصه ها، با یه کسی را بیفته ویرایش کنه. یه ازاد آره نه، شما چون اونو میذارید غایت، یعنی شما اون بچه رو یه اسم میذارید که در نهایت به اون اسم میل کنه، مثل چیز برداره. بله دیگه، بله دیگه، استی غیر مسماست دیگه، اسم غیر مسماست، به همین دلیل به عنوان مقصد شما قرار میگیره و این بایستی طی مسیر کنه تا برسه به اون. آره دیگه، ماهیت کمال هم ندارم. میگم که پدر مادرها قبل تولد فرزندشون کلی این ور و ور میگردن یه اسم خوشگل بر بچه هاشون بذارن. اسم برای چی میذارن؟ برای اینکه اون بچه خوشیوم بشه، برای که اون بچه بره به اون اسم برسه. اون اسم انوانه قایت یه نفره، مثلا میذارن حسن مجتبا، میذارن نمیدونم حسن مجتبا، مثلا میذارن قاسم، میذارن عبدالله، میذارن نمیدونم هرکی، میذارن آمنه، میذارن خدیجه، میخوان بشه خدیجه، اسمشو میذارن به این امید که بچهشون بشه خدیجه. من که خدیجه هست که ادعا که ندارن، بچه که انو متولد نشده که، اسمو میذارن که این بچه اونطوری بشه. در واقع دارن یه اسمی میذارن که مسماشون به اون قایت میل پیدا کنه. شما تو روایات که میگردین در حوزه امور مسائل تربیتی کودک تقریبا خیلی روایت نمیبینید، فقط یه دونه روایت خیلی قابل اعتنا مثلا میبینید. حالا که میگم یه دونه، بیشتر از یه دونه هست، ولی این که بچه هاتون رو اسمای خوشگل و خوب بگذاری و به اون اسما اعتنا کنید، توجه کنید، یعنی تو همون مدار بچه رو رشد بدین. این خیلی منجر میشه که شما چیکار بکنین، شما کم کم حقایق عالم را به سمت اون اسم، به سمت اون مسمى سوق بدید. پس بنابراین شما یه اسم میذارین، حالا این اسم میشه محور توجهات، مثل نقطه ثقل. اسم هر چیزی مثل اون پرگال هست که سوزنشو میذارید روی اون، به واسطه اون تقدیرش معلوم میشه. به اون واسطه تقدیر چی میشه؟ برای اون نوشته میشه. بنابراین شما اسم خیلی خوب بذارین، اسم خیلی خوبم که میذارین، میگین امیرالمومنین علی خوبه، سرنوشت علی خوبه، سرنوشت محمد خوبه، ابراهیم خوبه، اینا همشون خوبن. نه، اراده کنید رسیدن به این، فکر کنید که دارین همه زندگی رو حول این اسم میچینید و خب شما هم همین کارو دارید میکنید، یعنی واقعش اینه که این کارو میکنید. خب بله، در مورد اسماء الهی عکسه، یعنی همیشه اسماء الهی در واقع نمودن و مثل یه تنابی ما رو میکشن به سمت خود خدا. در مورد اسمای مخلوق همه بالقوه میرن به سمت اون اسمی که فعلیت داره، در واقع دارن اسم رو به عنوان اون نقطه کمال. چون ممکنه بگین آقا من نمیخوام اینا، اصلا من اینا رو قبول ندارم. خب چی رو قبول داری؟ من دلم میخواد بچه‌ام جامعه همه کمالات بشه. میگم خب یه اسمی انتخاب کن جامعه همه کمالات بشه. خب نداریم یه همچین اسمی. چرا؟ خب مثلا محمد اسم خوبیه دیگه، جامعه همه کمالات هست دیگه. کسی اصلا بالاتر از محمد داری؟ محمد اسم خوبیه؟ نه، اسمش مشکل نی، توجه تو به این اسم مشکله. تو محمد رو به عنوان جامعه همه کمالات حساب نمی کنی. تو فکر کردی مثلا محمد، مثلا محمد همسایه بغلی، محمد عموما اینا، محمد خاله ما اینا، خب بگو محمد پیامبر اعظم. چه کاریه؟ تو سطح اسم تو بالا بگیر. سطح اسم که بالا میگیری، هر موقعی هم که اسم بچه تو گفتی نیت کن که این محمد همون محمدیه که بایستی به اون درجه برسه. حتی اگه شیطنت میکنه تو رو ناراحت کرده، یه همچین چیزی رو اراده بکن. خیلی تأثیر داره اسم، واقعا چیز عجیبیه. اسمای خودتون رو خیلی خوب، اصلا خودتون رو با اسمای خوب بگین. من یادمه یه معلم تربیتی داشتم، معلم پرورشی، اون موقع توی اول راه نمایی، اون موقع راه نمایی متوسط اوله، گفتن راه نمایی. این بنده خدا اولین مواجهه ای که با من داشت اسم منو خوند، اسمم صدا کرد. بعدم خیلی خوب انصافا صدا میکرد، بعد یه جوری صدا میکرد که من یه جورایی عاشق صدا کردنه این بودم که این اسم منو این جوری بگه. اصلا چیز میشدم وقتی میگفت، مثل این که آب میشدم میرفتم زمین دوباره زنده میشدم، این جوری بود. و یوهایی وسطه چیز میگفت فلانی بیا اینجا، بعد اسممو میگفت میاد. من یه دفعه آب شده بودم، رفته بودم تو زمین، پا شده بودم اومده بودم بیرون. اینقدر حسم حسه، حالا که فکر میکنم میبینم خیلی از موهبتایی که خدا به من داده به خاطر اون معلم و به خاطر اون نامی بوده که اون به زبانش جاری میکرد. یعنی او با نیت اسم من رو میگفت. میدونی؟ الان هم زنده است. یه موقعی بریم ببینیدش، اینا دیدن دارن، این معلم ها دیدن دارن. یعنی الان هم که برم نمیگه آقای اخوت، حاج آقا اخوت، میگه فلان اسم کوچیک صدا میده به همون شکل. اصلا چیز عجیبیه. چی؟ آنه. حالا ببینید ما اسمامون اسمای حقیقی انسان، اسمای انبیاء اعظامه. ما اسممون ابراهیمه، اسممون نوحه، اسممون بعض وقتا آدمه، بعض وقتا هوده، بعض وقتا ساله، بعض وقتا اسمای ما اسامی انبیاء، بعدش اسامی اولیاء الهی. بعد میگن که فلان اسمو بگذارین که جامعه همه اسماء انبیاست. یعنی من وقتی که میگم اسم پسرم میذارم یا اسم دخترم یه چیزی میذارم، حواسم هست که محمد یعنی آدم، یعنی نوح، یعنی بعضی وقتا بعضی روزا میگم محمد یعنی آدم، بعضی وقتا میگم محمد یعنی ابراهیم تو ذهنم و تو رفتارم هم انعکاس داره. خیلی اینا اثر داره و سنم نداره. یعنی اگه مثلا شما بچه‌تون الان، شما مثلا 40 سالتونی بچه‌تون مثلا 20 سالشه، شما میتونین اینو با اون بگین، خیلی هم براش خوشایند. اصلا خیلی از اختلافات و کدورت ها به واسطه همین مسائل کنار میره. آدم ها نمیدونن بعضی چیزا چقدر تو زندگیشون اثر داره. اسم، من یه موقعی براتون فاش میگم که توجه به اسم در زندگی، توجه به مطلق اسم در زندگی مطلع همه پیشرفت‌های انسان. غفلت از اسم در زندگی شروع همه بدبختی‌های انسان. ببین دارم یه چیزی رو بهتون میگم، من خودم، ما برامون اسم خیلی مهم نیست، صدا کردن اسم ما خیلی مهم نیست، اسم خودمون خیلی مهم نیست، اسم بقیه هم خب به طب مهم نیست، اسم اشیا مهم نیست. نسبت به اسم به عنوان یه رفع نیاز معمولی ازش استفاده میکنی، اسم را چه برای اشیا چه برای اشخاص با مسماهاشون در نظر نمیگیریم، به همین دلیل تو درونمون نقطه های ثقل گذاره و چیدن حقایق به وجود نمیاد. ما راجع به موضوعات، اشخاص و اشیا نمیتونیم حقایق مربوطشون رو به خودمون جلب کنیم و جذب کنیم، و به همین دلیل علممون نسبت به اشیا و اشخاص قلیله، خیلی کمه. به دلیل چیه؟ به دلیل این، چون اسمی که باشه حقایق ضبط میشه، حفظ میشه، ذکر میشه. اگه اسم نباشه این اتفاق نمیفته. حالا انشالله به تدریج این موضوع برامون واضح میشه. روی این موضوع فکر کنیم، بعضی چیزا رو بایستی قبول نکرد، بگی آقا ما این حرف رو قبول نداریم تا بهمون ثابت بشه، بعد شروع کنی از یه جایی. مثلا اونایی که همسر دارن، اسم همسرشون رو خوب بگن، بعدم روز به روز با مسما تر بگن، بعدم نیت کنن، وقتی میگن نیت کنن، نیت اون اسم رو بکنن، طوریه اشکال داره، بعد اینا قوی ترش کنن، ببینن رابطهشون با همسرشون بهتر میشه. اونا که بچه دارن، اونا که دوست دارن، دوستاشون رو با اسمای خوب اسمشون رو ببرن، با نیت ببرن، اینا خیلی اثر داره تو روابط، خیلی پیوند داره. اصلا شما، من یادمه نوجوان که بودم یه دفعه نشستم اسم رفیقامو نوشتم، الانم دارم، برگه هاشو دارم، اسم رفیقامو نوشتم، ستون بندی کردم اسمشونو نوشتم. بعد برام جالب بود که مثلا اغلبشون هم شهید شدن، خدا رحمتش کنه، شهید محمد رضا ابرقویی، شهید نمیدونم فلان، شهید محمود صدیق، شهید نمیدونم فلان، اینا خیلیشون شهید شد، محمود صدیقی، شهید رحمان هاشم، شهید عبدالعلی ولای، شهید مصطفی دشتیان، اسم اینا رو برام جالب بود، این اسما برام جالب بود. بعد اینورم خصوصیات اخلاقشون نوشتم، مثلا فلانی منو یاد این خصوصیات خوبشون ها، مثلا یاد ناصر شجاعی، برام مثلا یادآور این بود، ناصر یکی یکی برام بگی، ناصر شجاعی برام یه اسمه، ناصر شجاعی نصرت دهنده است، بعدم واقعا نصرت دهنده بود، بعدم اسم بود، اسم خنده، جوک، نمیدونم بیرون کردنه حوز از درون انسان ها ناصر بود، خیلی هم شجاع بود، میگفت که خیلی هم چاق بود، میگفت من به درد هیچی نخورم، به درد کیسه شن میخورم تو جنگ، به درد هیچی نخورم، به درد کیسه شن میخورم. این شجاع بود، خیلی ناصر بود، شجاع هم بود، خدا رحمتش کن. هیچ کسی حق نداشت جایی که اون هست غمگین باشد، هیچ کسی حق نداشت جایی که اون هست، در قلم روی او غم ممنوع بود، نمیذاش اصلا، اجازه نمیتون، ناصر بود. یعنی میرفت اینقدر ور میرفت به طرف، اینقدر سر به سرش بذار، داخل طرف میگه با اون ول کن، رفت این غم هم رفت، رهام کن. جدی میگفت، نه اینکه شوخی بکنه، اون اینجور ساختاره اینجور. بعد هر کدوم یه چیزی، الان شما وقتی نگاه میکنی، وقتی نگاه اسمی به اشخاص داشته باشی، بعضی وقتا اشخاص نماینده یه فکر، یه جریان میشن. الان مثلا این شهید ناصر شجاعی برای من نماینده یه رفع حزنه. اگه به من بگن رفع حزن، میگم آه ناصر شجاعی. یعنی اینقدر چیزه، اینقدر. خب اینا تو ملکوت هم اثر داره، الان همه الان داره بالا میخنده، همه رو میخندونه. یعنی همین که میگیم، یعنی حسش به همه انتقال پیدا میکنه، اثر داره. شما وقتی با اسم اشیا، با اسم اشخاص، حتی اشیا رو خوب اسم بذاری، شما ماشینتون رو اسم خوب روش بذاری، اینقدر این خوب رانندگی میکنه براتون، اینقدر این بیچاره بنده خدا، یعنی براتون اسم خوب بذارین، یه اسم بذارین تصادف نکنه، یه اسم بذارین بگین توی نمیدونم، یه اسم داری که محفوظی، از بلاها محفوظی. اسم، حالا این مهارت نامگذاری خیلی مهمه. خود اسم فهمی، اسمشو من گذاشتم اسم فهمی، من کاری به اسم رب فعلا ندارم، مثلا میگم اگر کسی مفهوم اسم را بفهمد به این شکلی که من گفتم، به طور طبیعی میتواند بفهمد که اسم خودش از جلوه های ربوبیت و نمود ربوبیت خداست. تو از این چی میگم؟ نمود ربوبیت خود اسم، مثلا خود وجود اسم، یعنی در واقع وجود اسم اون چیزیست که به واسطه آن همه گزاره ها در درون انسان شکل میگیره، و اگر آن نباشد هیچ علمی در انسان شکل نمیگیره. تو از این چی میگم؟ اگر اسم نباشد هیچ علمی در درون انسان شکل نمیگیره. این اسمه که وقتی نزول پیدا میکنه، به برکت اون امکان شکل گیری حقایق، فهم حقایق حاصل میشه. حالا اینا من میگم، اول بیاین، نمیخواد اسم رب رو کاری باش داشته باشه، همین اسمای خودمون، اسم ما که اسم رب مثلا نیست، همین اسم منه، اسم شماست، اسم اونه. عظمت اسم رو که آدم درک کنه، بعد که میگن اسم رب، توجه میکنه که اسم رب دیگه، اسم رب چیه؟ اسم رب میشه هر جایی که هر شیئی و هر شخصی، اسم رب میشه هر شیئی یا هر شخصی که چی در واقع تجلیه ربوبیت خدا از او صادر بشه و انسان رو دلالت به خدا بده، بعد میشه کل همه افعال عالم میشه اسم رب. همه، یعنی بعد یه مدتی آدم نگاه میکنه که همه چی میشه اسم خدا. خب بفهم، اسم شما ببینی الان اعضای خانوادتون هر کدوم یه اسمی دارن، شما بعضیش رو شما اسم گذاشتین، دلیل داشته که گذاشتین، بی دلیل که نبوده. اونایی که شما اسم گذاشتین، هر موقعی اسمشون رو تو میارین، یادتون باشه به خاطر این اسمشو گذاشتین، توجه به اون مقصده اسم داشته باشی. این یک. خود شما هم یه اسمای دیگران گذاشتن، حالا ممکنه یکی میگه از من اسمم خوشم نمیاد، هیچ اشکالی نداره اسمشو عوض کنه، خودش اسم خودش عوض کنه. آدم وقتی به بلوغ میرسن امکان داره که بخوان اسمشون عوض کنن. خدا رحمت کنه یه شهیدیه، تو اینترنت بزنین اسمش فرهاد بوده، های بهجت گفتن اسمتو بذار چی مهدی، اسمش منتظر المهدی چیزی همچین، اسمش عوض میکنه آقای بهجت، اسمش عوض میکنه، بعدش هم جزء مدافعین حرم شهید میشه. یعنی میشه اسمو عوض کرد، حالا یا عالمی اسمو عوض میکنه یا خود آدم اسمو عوض میکنه. آدمای بزرگتر وقتی به بلوغ میرسن این امکانه دارن که اسم خودشونو بتونن عوض کنن. حالا اگه از اسم خودتون خوشتون نیمد اسمتون عوض کن، اگر اسم خودتون خوشتون اومد که وقتی اسم خودتون رو یاد میکنین به نیکی و به شایستگی یاد کن، اسم همسرتون رو به نیکی و شایستگی یاد کنین و هر دفعه با یه نیتی، با یه قصدی، با یه کافیه فقط زن و شوهر را اسمای خودشونو به شایستگی و به خلاقیت به زبان جاری کنن، اختلافاتشون نمیگم حل میشه ولی از مثلا 80 تا اختلاف یهویی میرسه به 40 تا اختلاف. عبدالمهدیه کاظمی، بله عبدالله، بله خمینی شریف کنم برسه، بله خمینی شریف. یه داستانی داره که خانمش هم نقل میکنه، ببینید بد نیست اسمش عوض آیه. یه خوابی میبینه میره خدمت آقای بهجت، میگه اول اسمتو عوض کن بعدم برو سپاه شو، بعدم هیچی دیگه. داستانش خیلی مفصله. این بنده خدا هر وقت اسم خودش رو یاد میکرده میگفته که آقای بهجت اسم من رو گذاشتم، بعد اینقدر این اسم براش قشنگ بوده و میدونسته که پشت این اسم یه جریانی وجود داره. خب همه همینطورن، اسم شما رو خدا انتخاب کرد، اسم این بنده خدا رو آقای بهجت انتخاب کرد. خدا مهمتره یا آقای بهجت؟ بله؟ خدا انتخاب کرده، خدا به زبان مادر و پدر انداخته اسم شوهر انتخاب کرد. پس بنابراین مگر اینکه این قول داشته باشین خدا نکرده، خب شما قدرتتون بیشتره، میرین درگاه خدا یه تضرعی میکنی اسم خودتون رو عوض میکنی، یا یه خوابی میبینید مثل این بند خدا یه کسی هم پیدا میشه اسم شوهر هم عوض میکنی. اسم بس کار اسم ربکه بکرتن و اصیلا. من به نظرم کتاب هایی که در قرآن مثل سب اسم رب بکر علا یا سب اسم رب بکر که تو قرآن هست، یا ذکر فذکر یا وذکر که اسم خیلی مهم شده، در درجه اول خود توجه رو داره میده رو خود اسم، که چون شما میگی خب من چرا خدا رو یاد نکنم، چرا خدا رو تسبیح نکنم، چرا اسم خدا رو تسبیح کنم، این علامت سوال براتون میمونه. بعد یه و اما اسم، اون جلسه گفتم بیشترین تکرار آیات قرآن آیه بسم الله الرحمن الرحیمه، به اسم الله الرحمن الرحیم 114 مرتبه در قرآن اومده، به اسم الله الرحمن الرحیم، یعنی بیشترین تکرار آیات مال چیه؟ مال اسم. خب این چند تا آیه دیگه هم بریم جلو تا انشالله این جلسه بتونیم یه جمع‌بندی بکنیم. بحث بعدی من اللیل فسجد، این فسجد یعنی بخشی از شب را سجده کن. این سجده کارش چیه؟ کارش وقتی میگن سجده، نماده یا اسم خود سجده، نماده فنا در قرآنه، یعنی اینکه فرد احساس بکنه ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یعنی احساس اینکه منیتی در وجودش نباشه، یعنی در واقع تمرین ترک منیت. و علت اینکه آدم تو حالتی قرار میگیره که بیشترین حالت خضوع و خشوع درش هست، چشمانش رو به روی آسمان میبنده به سمت زمینه و خودش رو با خاک یکسان میکنه. سجده یعنی انسان خودش رو با خاک یکسان میکنه، با خاک یکسان میکنه دیگه، هم سطح خاک میشه. به همین دلیل میگن تزلل تام داره، یعنی یکسان سازی نفس با خاک، یعنی تعیونی دیگه برای خودش قائل نیست. اگه پیامبره به وجه اب بودنش توجه داره، اگه پدره، اگه مادره به اب بودنش توجه داره، اگه مسئوله فقط عبده، فقط توی و خدا، یعنی توجه خاص به عبودیت صرف نظر از شؤونات دیگه است. توی این حالته که مناجات امیرالمومنین شکل میگیره. اگه یکی بگه سجده یعنی چی، میگه مناجات امیرالمومنین در کوفه میشه سجده. چی؟ حالا کمیلم که منتها اونجا چون میگه انتل مالک انم مملوک، یعنی به وجه، یعنی خوده عبودیت، یعنی شأن دیگری غیر عبودیت نداره. سجده اینطوری انسان لازم داره که شأن مخلوق بودن خودش و شأن مملوک بودن و شأن، یعنی همه این شأن رو از همه این شأنهای خودش مفارقت کنه. اینم تو شب باید اتفاق بیفته، مفارقت از همه شؤونات. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که توی شب این کار رو طرف بکنه، یاد میگیره که قدرت پیدا میکنه که منیت نداشته باشه. تو روز این امر نمیاد، نه که تو روز کسی سجده نکنه ها، ولی این فصل شد من الله فصل شد، امر شبانه داره، به دلیل اینکه شما تو روز بایستی به شؤوناتتون اتفاقا توجه کنید، شؤونات پدریتون، شؤونات مسئولیتتون، شؤونات. تو شب چون اینا به طور طبیعی تعطیل میشه، تعطیل کردن اینا به جامعه و به مسائل مختلف لطمه ای وارد نمی کن. تو شب باید این اتفاق بیفته. یکی هم سبه و لیلن طویلا، خود تسبیحه، تسبیح که در شب باید اتفاق بیفته، کارش محاسبه و ارزیابیه، پیدا کردن نقاط ضعف، براءت از نقطه ضعف هاست. این احتیاج داره که انسان تسبیح، یعنی اینکه شما از ناحیه ضعف هاتون به خدا پناه ببرید، از ناحیه نداشتن ها و فقر هاتون به خدا پناه ببرید، از ناحیه ناتوانیتون به خدا پناه ببرید. پس بنابراین باید بتونه طرف احسا کنه، ناتوانی احسا کنه، ضعف احسا کنه و قدرت ارزیابی داشته باشه. انها اولا یحبون العاجله و یذرون وراءهم یوما ثقیلا، نحن خلقناهم و شددنا اسرهم و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا. اینجا این آیه نشون میده که اگر انسان حب به عاجله داشته باشه، حب به عاجله حب به عاجله عاجله به معنی دنیاست. چرا دنیا رو بهش میگن عاجله؟ به خاطر اینکه در طبعش عجله است و عجله از اون دور نمیشه. عجله از اون دور نمیشه. عجله چیه؟ عجله یعنی اینکه فرد بدون طی مراتب و مراحل بخواهد به مقاصد برسه. دنیا یعنی جایی که انسان دوست داره که به مواهب و جای مختلف برسه بدون اینکه کاری کرده باشه، بدون اینکه دست رنجی برده باشه، کاری کرده باشه دست رنج بگیره، یه پول حسابی مشتی بهش بده بدون کار. میگه رنج گنج بدون رنج میسر نمیشود. افرادی که تو ذهنشون اینه که گنج اتفاقا ممکنه که بدون رنج میسر بشه، اینو بهش میگن عاجله. طبع انسان ها اینطوریه که بدون طی مراحل میخوان تو دنیا به مدارج برسن، اینو بهش میگن عاجله. خب به عاجله یعنی این که در درون خودشون غیر از این باور دیگری قرار نداره. خب به معنیه دوست داشتن به این معنایی که ما فکر میکنیم عاشقه نیست. ما فکر میکنیم خب به معنیه این که یه کسی عاشق چیزیه، خب به معنیه عاشق بودن نیست، خب به معنیه یک پارچگی و بدون خلع و بدون این که همه جوره یه چیزی را خواستن و بهش میگن حب. ممکنه با میل باشه خیلی شدید، ممکنه حتما میل شدید توش هست، به دلیل اینکه انسان وقتی همه جانبه دیدیم بچه ها، مثلا بچه کوچیک ها میگن داریم پارک، بعد به هیچ صراطی مستقیم نمیشن، اینا میشه یه حب. حب یعنی این که همه جوره یه چیزی رو خواستم بدون این که چیزی بیاد وسطش. مثلا میگه بستنی برات میخرم، میگه نبریم پارک، میگیم فلان کارو میکنیم، میگه نبریم پارک، هیچ چیزی نمیتونه حواسش رو پرت کنه، اینو بهش میگن حب. حب خاصیتش یعنی قابلیت حواس پرتی نداره. البته بیچاره بچه ها وقتی دوتا گولشون میزنیم به هر حال پس معلومه اونا حب ندارن به این معنا، ولی شکل حب در اون تجمع میشه. ولی همین میشه سنش سنه نوجوان. من موتور میخوام. چرا موتور میخوای؟ چون موتور عامل پیشرفتمه. بعد خب نمیشه، موتور خطر داره، ولی من موتور میخوام. درس نمیخونم، موتور میخوام. مدرسه نمیرم، موتور میخوام. فلان کارو نمیکنم، موتور میخوام. حتما موتور میخوام. تموم شد. من موتور میخوام، موتور میخوام. حالا بعضیا چیزای دیگه هم میخوان، بعضی ها ماشین میخوان، بعضی ها نمیدونم این زن رو من میخوام ولو غیر، این مرد رو میخوام ولو غیر. هیچ چیزی هم نمیتونه ذهنشون رو پخش کنه. به این میگن حب، یک پارچه سازی درون برای یه امری به نحوی که امکان فراموشی درش وجود نداره. خیلی فراموشی درش سخته. به این میگن حب. حب به معنی دوست داشتن به این معنا که ما میگیم نیست. اراده رو تحت تاثیر خودش قرار میده، یعنی بله اصلا حب رو در سیطره خودش قرار میده و بله حب رو نه یه زلزله 8 ریشتری 7 ریشتری باید تو وجود فرد بیاد تا این گسلی جات کنه، یه نفوذی بکنه. خدا فقط به پناه به خدا، یعنی وقتی این حب در انسان استقرار پیدا میکنه دیگه این چرخش دیگه میچرخه تا اینکه یا به اون میرسه یا اینکه بعدن یه اتفاقاتی شومی برای طرف میفته. خیلی بحث حب خیلی وحشتناکه. حب عاجله یعنی اینکه شما تو درون خودتون برای دنیای تعریفی میکنی و اون طبق اون تعریف میرین جلو. تعریفش هم اینه که بایستی به سری مطامعی برسین، به سری چیزایی برسین و همینه که هست. خیلی زودم باید برسین، یه خودم دیر بشه کلی آدم محصول میشه که چرا نشده، خدا ما رو دوست نداشته، خیلی قاطی میشه با خیلی چیزا. و یزرونه و راه هم یمن سقیلا، اینا تمام توجه خودشون رو به عاجله قرار میدن. عاجله یعنی دنیا، دنیا به هر حال شما غذا میخورین، گرسنگیتون سیر میشه، ولی غذای معنویتون یه چیز دیگه است. عاجله اونیه که جلوتره. بعضی ها میگن چرا اغلب انسان ها به سمت هدایت نمیرن، به سمت زلالت میرن؟ دلیلش به خاطر عاجله بودنه، چون این شیرینی جلوتره، این زودتر به من میرسه. منطقه اگه من برام بد بود نخوردم و تقوا پیشه کردم، منافعش رو بدتر میبینم. اونا بهش میگن آخرت، اینا بهش میگن عاجله، چون نزدیک زود اثر خودش هم نمیذاره ها. یعنی شما الزامن این شیرینی رو خوردین سیر نمیشید ها، ولی حس میکنین که سیر میشی. یعنی تو شما انواع احساس کاذب رو ایجاد میکنه. ما در همه ابعاد درگیر لذت های دنیا هستیم. الان شما اینه که میخورین یه لذتی داره، ولی لذت حقیقی که نداره، که لذتی داره همین الان میچشین، لذت حقیقی نداره. نمیگیم اینا نخورین، این عاجل است، یعنی یه چیزی هست پشت این که اون طعم حقیقی اونه. لذا شما وقتی توجه به اون داشته باشین راحت میتونین این شیرونی به یکی دیگه بدین. ولی اگه فکر کنین این دهن شما رو شیرین میکنه، نمیتونید از این بگذارید، نمیتونید طعام خودتون رو به کسی دیگه بدید. فکر میکنین این طعام مال شماست و به این عاجل است، شما اینو بده بهترش خدا بهت میده. یزرونه و راه هم یامن سقیلا لحن و خلقنا هم و شددنا اسره هم، یعنی ما اونا رو خلق کردیم، شددنا اسره هم یعنی میگن اسب معنیه بستن، تنها پیچ کردنه. و وقتی میگه شددنا اسره هم، منظورش اینه که ما تمام حیثیت وجودی اینا رو به هم محکم کردیم. دستش به بدنش هست، سرش به تنش هست، اعضایش به اعضایش هست و همه جا به هم بسته شده. ما پیونده اعضای مختلف رو و به هم پیوستن اونا رو محکم کردیم. و ازا شعنا بدل نا امثال هم تبدیلا، هر وقت هم بخواییم، هرگاه بخواییم امثال اونا رو مبدل میکنیم، یعنی اونا رو از بین میبریم و امثال اونا رو به جای اونا میگذاریم که ممکنه هستن یه نسلی منقرض بشه. ما میتونیم یه نسلی منقرض کنیم و یه نسل دیگری بیاریم. خب منظور از این چیه؟ منظور از این نیه که انسان اگه تو ساختار دنیا توجه کنه و بره تو ساختار دنیا، دیگه کار نمی کنه، بلش کنی دیگه، تمومش میکنم. این قدرت توجه به این خلق رو پیدا نمی کنه. انسان فکر میکنه که یه موجودی همینطوری بدون اومده بدون حساب کتاب، بناشو میذاره روی محاسبات دنیایی خودش، در حالی که از تمام خلقش و تمام اون ساختارهایی که داره بر اساس حکمتی قرار داده شده. امکانه این که کامل یه نسلی بره و نسل دیگه هم جایگزین بشه هست. این قدرت توجه انسان رو به این نقطه ببره، انهازهی تذکره، یعنی این مطلب همون چیزیه که محل توجه انسان باید باشه. فمن شاعت تخذ الی ربهی سبیلا، و منجر بشه که هر کسی با توجه به این برای پروردگار خودش یه راهی رو انتخاب کنه. و ما تشاؤون، در این آیه استثنایی آمده که از آن به دست میاد که تحقق یافتن مشیت بنده موقوفه بر خواست خدای تعالی است. و ما تشاؤون الا ان شاء الله، یعنی چه شما درست انتخاب کنید چه غلط انتخاب کنید، هر چی که انتخاب کنید در ذیل مشیت خدا قرار داره. کسی نمیتونه خارج از مشیت خدا چیزی رو قبول کنه. ان الله کان علیمن حکیما یدخل من یشا، دلیلش همینه، چه کسی کاری بکند که داخل در رحمت بشه، چه کسی کاری بکند که به ظلم آغشته بشه. در هر دو صورتش در ذیل مشیت خداست. کسی خارج از مشیت کاری انجام نمیده. یدخل من یشافی رحمتهی و ظالمین عد لهم عذابا علیما. این شد یه خلاصه ای از این آیات. بله خیلی خوب، یه جنبندی این چند تا آیه آخر 27-28-29-30-31 رو بکنیم. در آیات 29-27-31 اتفاقی که میفته دلیل اوامری که خداوند به پیامبر گفت مطرح میکنه رو مطرح میکنه. یعنی چرا بایستی پیامبر صبر پیشه کنه، اطاعت نکنه، ذکر کنه، سجده بکنه، تسبیح بکنه؟ دلایلش رو مطرح میکنه. دلایلش اینه که انسان دوچاره حب عاجله میشه و در اثر حب عاجله چه اتفاقی میفته؟ انسان از مسیر قرآن خارج میشه. اگر یه نفری بگه که مهمترین عامل در انحراف انسان از پروردگارش چیه که تو اول سوره گفت اما شاکرن و اما کفورا، انسان رو به سمت کفر میبره، این آیه چیه؟ آیه 27 حب عاجل است. و یذرونه وراءهم یمن ثقیلا، یعنی آیه 27 آیه محوری سوره میشه. در واقع آیه 27 رو شما میتونید بگین آیه غرض سوره است. آیه غرض سوره اینطوریه که هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، این که ما خلقش کردیم، از نطفه خلق کردیم، بعد هدایتش کردیم، یا شاکر میشه یا کفور میشه. میگین که چجوری کفور میشه؟ میگه یوه بونل آجل و یه درونه و راه هم یه همان سقیلا. چجوری شکور میشه، شاکر میشه؟ لا یوه بونل آجل و لا یه درونه و راه هم یه همان سقیلا. اینجوری، یعنی این وسط محذوف اما شاکرن و اما کفورا، این هدینایی که اتفاق میفته آیه 27 اونجا ظهور پیدا میکنه. چرا انسان ها به سمت کفر میرن؟ به خاطر اینکه حب عاجلشون فعال میشه. و میگیم حب عاجله یعنی چی؟ میگه یعنی اینکه یذرونه و راهم یوم ثقیلا، یعنی آخرت رو دیگه رها میکنن، دیگه کاری به آخرت نداره. این در حالیه که نحن خلقناهم و شددنا اسرهم، ما خلق کردیم از نطفه امشاجی که نبتلیه. این در سر خلق یه نطفه‌ای بوده، این نطفه علقه شده، مزقه شده، اینا به هم پیوسته شده، عصر پیدا کرده، تبدیل شده به پیکره واحد. و ازا شهنا بدلنا هم سالام تبدیلا، این نهازه ای تذکره فمن شاید تخذ الا ربهی سبیلا. از سبیل چیه؟ اینکه سمیع بصیر بشه انسان. اگر انسان سمیع بصیر بشه هدایت به چی پیدا میکنه؟ هدایت سبیل پیدا میکنه. و جعلنا سمیعاً بصیراً. بس از سبیل، سبیل چیه؟ هر چیزی که انسان رو سمیع بصیر کنه. آیات داره میره به سمت ابتدای سوره. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله اما شاکرن و اما کفورا، یعنی جفتش در ذیل مشیت خداست. یدخل من یشاء فی رحمته، یعنی اگه کسی خواست شکور باشه باید مقدماتش رو فراهم کنه. چگونه مقدماتش رو فراهم نمی کند؟ وقتی که ظلم به نفس میکنه، وقتی ظالم میشه، یعنی از رحمت خارج میشه. پس نتیجه سوره، نتیجهش اینه که اگه ما آیات اول رو به عنوان انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا، اگه این سمیع بصیر به سمت ظلم بره چی میشه؟ میشه کفورا. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. ظلمه که منجر میشه که انسان مسیرش کج بشه. حالا میپرسین ظلم چجوری فعال میشه؟ میگه یحبون العاجله و یذرون براءهم. یعنی همه سوره میره تو آیه 27. آیه 27 میشه آیه کلیدی سوره. یعنی شما باید بزنی آیه 27 عبارت از اون آیه ایه که اگر مورد توجه انسان قرار بگیره، انها اولا یحبون العاجله و یذرون براءهم یوما ثقیلا، انسان به سمت چی میره؟ به سمت هدایتش میره. خب انشالله که ما جزء این یوه بون العاجله نباشیم. ذکر نمی کنه اصلا، نمی گیره، یعنی در معرض غفلت قرار می گیره، در معرض. ببینید خیلی این سوال دقیقیه. انسان وقتی گرفتار حب به عاجله میشه، الان سواله، اینو برای هفته بعد روش فکر کنی، همه فکر کنی. اگر کسی گرفتار حب به عاجله شد، حب به دنیا شد، به حیثیت عاجله بودنش، یعنی خاصیت‌های دنیا زودتر به زایقش نشست و بدون اینکه خاصیت‌های عمیق دقیق بخواد به همون بسنده کردن، خوشحالی، شادی، موفقیت یه سطحش تو دنیاست ولی نه حقیقتش. حقیقت شادی در دنیا نیست، حقیقت موفقیت در دنیا نیست. قاعده بسندگی به شادی دنیا، بسندگی به کامیابی های دنیا، اسمشو بهش میگن چی؟ یحبون العاجله. اسمشو بذاریم بسندگی. قاعده بسندگی، بسندگی یعنی چی؟ یعنی همینقدر بس شادی، همینقدر شادکامی، همینقدر موفقیت بسه، همین که من الان دکترا قبول شدم بسه. بسندگی یعنی این که نمیدونه پشت این موفقیت‌های خیلی بزرگتری هم وجود داره. بله دیگه، رها میکنه اونو. نه، اگه بدونه به اون نمیتونه بسنده کنه. اون به دلیل بس کرست نرب بکر رو نداره. حالا بهترین راه، حالا اینو فکر کنید، چگونگی غلبه کردن بر حب عاجله چیست؟ یکیش اینه، من نمیگم همش اینه، این که قاعده بسندگی را فرد از ذهنش خارج کنه. یعنی شما یه سطحی رفاه داری، میگه همین قد بسنه، در صورت رفاهی که در آخرت هست خیلی مهمه. رفاه تو فقط تو سطح دنیا نگاه میکن، نمیتونی رفاه بالاتر نگاه کن، بسنده میکنی به یه چیزی، بسنده میکنی. حالا راجع به این فکر کنید، چون این موضوع خیلی مهم شد. یعنی مثل اینه که تو این سوره میگه که آفت اصلی زندگی انسان در مدار این که در مدار شکر قرار نمیگیره، به تعبیر ما به روغن سوزی میفته، نیروها با توانش رو خرج میکنه ولی به اون درجات و مدارج الهی نمیرسه، حب عاجل است و رها کردن اون روزی که ثقیله. نگه نمیگه آخرت ها، مثل این که اون چیزی که میتونه زلزله هشت ریشتری ایجاد کنه توجه به اون یوم ثقیله. ما یکی از راهاش اینه که آدمایی رو ببینیم که خوف آخرت دارن. ما یکی از مشکلاتمون اینه کسی نمیبینیم خوف آخرت داره. کسی الان شما میبینیم؟ شما کسی دیدی خوف آخرت داشته باشه؟ یعنی براش آخرت اینقدر باشه که یهویی مثلا یه کاری میخواد بکنه میگه نه 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 این کارو نمیکنم، بعد رنگ و روش بپره. دیدی رنگ و روش بپره، ناراحت بشه، یهویی بترسه، چون ترس از آخرت رو دیدی؟ خب ندیدیم، کم دیدیم. آدمو ببینن، شما جزء اون کسایی باشین که خوف آخرت دارین، به بقیه هم نشون بدین. دیگران حب عاجلشون میره کنار، ندیده آدم، ندیده، فکر میکنه که اصلا. ما یکی از مشکلاتمون اینه که مطلق خوف برامون مذمومه، در صورتی مطلق خوف مذموم نیست. خوف نسبت به قیامت نه تنها مذموم نیست، بلکه نشان دادنش ممدوحه. یعنی ما نشون بدم به بچه هم، به خانواده هم نشون بدم که من از قیامت میترسم، از آخرت میترسم. امیرالمومنین چی کار کرد؟ با عقیل نشون داد که نسبت به آخرت میترسه. همه میدونستند که امیرالمومنین از قیامت میترسه، تو دعای کمالش هم همین کارو کرد. ولی ما همیشه اصلا توی ساختاری قرار گرفتیم، همه را دعوت به آرامش، همه را همه خوب باشی، همه خدا خدای مهربونیه، هم چی خبر نی. خوف در دل انسان فعال نشه، انسان بی خیال میشه و گرفتاره حب عاجله میشه. حالا اینا راه داره، اگه شد انشالله برای جلسه بعد اگه این رو کار کردیم یه جلسه دیگه راجع به این موضوع صحبت میکنیم. حالا ولو نیم بنده، چون سوره بعدی سوره مرسلات. سوره مرسلات از اون سوره هایی که فقط نگرانی تولید میکنه. نسبت به چی؟ نسبت به یوم ثقیل. اصلا ثقیل ترین سوره در حوزه قیامت سوره مرسلات، دومی نداره. حالا چسبیده به سوره انسان، مثل این که بخش قیامتی سوره انسان سوره مرسلاته. انشالله خدا من توفیق بودنه با سوره انسان و انسانهای ابرار و عبادشو به ما بده، که همین الانش هم الحمدلله داده. هرچی میخوایم از این سوره بریم بیرون یکی ما رو نگه. کجا؟ کجا حج آقا؟ بیا بیا تو، کارت دارم. دست اونو میگیره، یه بیالو تو بشین، کارت دارم، یه چای دیگه بگو. یه چیزیه، ما چهار جلسه هست میخوایم از این سوره بریم بیرون. یه کجا حج آقا؟ بیا کار. همین الانش هم گفت کجا؟ وایسا حبی آجل را بگو، نمیشه که. باشه حج آقا، تشم یه سلامت برس. Come on.